اما اگر کسی مثل صاحب کفایه امثال صاحب کفایه خبنا و عمل بشه ارتضای نهی از زد را نداره. خب نتیجهش این میشود بفرمایید به این صلات نهی تعلق گرفته یا نگرفته؟ نگرفته. چون نهی تعلق نگرفته پس این صلات صحیح میشود دیگه. بناهن الاغذا ثمره اینجا ظاهر میشود. علل قول بالاقتضا، با من بگید علل قول بالاقتضا ثمره میشود چی؟ بطلان العباده. علل قول به عدم الاقتضا ثمره میشود چی؟ صحت العبادت. چون نهی بهش تعلق نگرفته، وقتی نهی به او تعلق نگرفته است پس این عبادت صحیح میشود. اما اگر قائل بشویم که امرش اقتضا میکند نهی از ضد را، این صلات نهی بهش تعلق گرفته و چون عبادت است نهی در عبادات موجب فساد میشود، این باطل میشود. این ثمره ایست که مشهور در اینجا بیان کردن خیلی واضح و روشن که خیلی احتیاج به توضیح هم ندارد. ولیکن مرحوم شیخ بهایی اعلی الله مقامه الشریف این ثمره را رد کرده است. فرموده است در مسئله دل چه قائل به اقتضا بشویم چه قائل به عدم الاقتضا بشویم عبادت باطل است. خوب دقت بفرمایید، شیخ بهایی اعلی الله مقامه الشریف منکر این ثمره شده است. فرموده است در مسئله زد چه ما قائل بشویم به اقتضای نه، چه قائل بشویم به چی؟ عدم الاقتضا. یه وقت مثل مشهور میگیم امر به شیء مقتضی نهی از زد، یه وقت هم مثل غیر مشهور میگیم نه امر به شیء مقتضی نهی از زد نمیشود. فرموده علا کل القولین این صلات باطل است. هر دو قلام از این دو قول را شما انتخاب کنید باز این نماز باطل می شود. چرا این نماز باطل می شود؟ خوب دقت بفرمایید استدلال شیخ بهایی را رحمت الله علیه چه عالم بزرگواری بوده، استدلالی کرده که این استدلال بعد از ایشان همه علما را به درد سر انداخته. حالا می خوانیم انشاءالله ادامه بحثش را می بینیم بعد از فرمایش شیخ بهایی چه مسائلی دیگه مطرح شده است در همین مسئله زد. حالا استدلال شیخ بها، پس فرمایش شیخ بها چی شد؟ انکار ثمره‌ای که مشهور بیان کردن در مسئله زد. مشهور میگفتن علل قول به الاقتضا عبادت باطله، علل قول به عدم الاقتضا عبادت باطل. شیخ بهایی میفرماید علا کل القولین عبادت باطل، این نماز باطل است. چرا؟ برای اینکه فرمایش ایشان روشن بشود دو تا مقدمه برای شما پشت سر هم بگوییم استدلال ایشان واضح میشود. مقدمه اولا این است که شیخ بها میفرماید طلب الزدین فی عرض واحد محال. مولا از عبدش دو زد را در آن واحد بخواهد این محال است. مولایی به عبد خودش بگوید در آن واحد شما این دو تا زد را باید اتیان کنید، اینو بهش میگن طلب الزدین فی آن واحد. در یه زمان واحد مولا به عبدش بگوید هم باید بایستی هم باید بشینی در آن واحد. دقت بفرمایید ها، به تک تک این استدلال ها کار داریم، سه چهار روز هم با اینها کار داریم. اگر از اول خراب وارد ذهنتون بشه دیگه ما مسئولش نیستیم که در ادامه چه خواهد شد. از اول دقت بفرمایید دونه دونه این مسائل صحیح ان شاء الله وارد ذهنتون بشود. مقدمه اولا این است که طلب و ضدین فی زمان واحد محال. دو تا ضد را مولا در زمان واحد از عبدش طلب کند این محال است. مثلا در آن واحد بگوید هم تو بنشین و هم تو ایستاده باش، خب اعلا محال است چنین چیزی. چرا محال است؟ چون مستلزم جمع بین ضدین میشم و جمع بین ضدین هم که از محالات. خب این که خیلی روشن و واضحه. یه مقدمه، مقدمه ثانیه. مقدمه ثانیه اینم همه قبول دارن، همه اصولیون قبول دارن که عبادت در صحت خودش احتیاج به امر دارد. عبادت اگر میخواهد صحیح بشود این احتیاج به چی دارد؟ احتیاج به امر دارد. بناءً علی هذا هر نمازی، هر عبادتی که انسان میخواهد انجام بدهد، مشروعیت هر عبادتی متوقف بر چی می شود؟
متوقف بر امر می شود، باید امر داشته باشه. چرا؟ چون قوام عبادت قصد قربت است. قصد قربت هم متوقف بر امر می شود. مادامی که امر وجود نداشته باشد، من قصد قربت نمی توانم بکنم. قصد قربت هم که نتوانم بکنم، عبادت باطل می شود. بنا انا علی هذا، این مقدمه ثانیه رو همه اصولیون قبول دارند. همه قائل هستند که عبادت در صحت خودش احتیاج به چی دارد؟ احتیاج به امر دارد. خب حالا که این دو مقدمه روشن شد، بیان در کلام شیخ بهایی. شیخ بهایی با توجه به این دو مقدمه می فرماید در باب امر به شیء، اگر ما قائل بشویم که امر به شیء اقتضای نهی از ضد را نداره، اقتضای نهی از ضد را نداره، مشهور می فرمودن اون نماز چی می شود؟ بگید با من باطل یا صحیح هست؟ صحیح هست دیگه. اگر اقتضا نداره، امر به شیء اقتضای نهی از ضد را نداشته باشه، مشهور می گفتن اینجا این صلات صحیح هست، این صلات در اینجا صحیح هست، شیخ بها می فرماید نخیر، این باطل است، همین نماز الان باطل می شود. خوب دقت کنید. چرا؟ فرموده است به خاطر این که اگر این نماز بخواهد صحیح بشود، باید امر داشته باشد، چون عبادت متوقف بر امر است. اگر بخواهد این نماز امر داشته باشد، تطهیر مسجد هم که امر دارد، دو تا ضد در آن واحد چجوری میخواد امر داشته باشد؟ نمیتواند دو تا ضد در آن واحد امر داشته باشد. تکرار میکنم حرف شیخ بهایی خوب هضم بشود ان شاء الله. شیخ بهایی میفرماید اگر ما در مسئله ضد قائل شدیم که امر به شیء اقتضای نهی از ضد نمی کند، اگر بگیم اقتضا می کند اونجا که نماز قطعا باطل می شود در اون مثال، اگر بگیم اقتضا نمی کند، مشهور می فرمودن اینجا نماز صحیح است، چون نهی به این صلاة تعلق نگرفت پس صحیح می شود. شیخ بها می فرمود نه، حتی روی این فرض هم باطل می شود. چرا؟ چون اگر این نماز بخواهد صحیح باشد، عبادت هست، عبادت باید چی داشته باشه؟ امر داشته باشه. اگر این صلات امر داشته باشد، تطهیر مسجد هم که الان ضدش اونم امر دارد، پس لازمه از چی می شود؟ طلب و ضده فی آن واحد، در آن واحد باید اینجا امر داشته باشد. پس بنا انا علی هذا، این صلات نمی تواند امر داشته باشد، چون تطهیر مسجد که ضدش امر داره، دیگه صلات نمی تواند امر داشته باشد. همین که صلات امر ندارد، بفرمایید این صلات چی می شود؟ بگید صلات چی می شود؟ باطل می شود. ولو ما قائل به اقتضا هم نشوید، ولی این صلات امر نداره و عبادت احتیاج به امر داره. چرا صلات امر نداره؟ فضلا بفرمایید چرا صلات امر نداره؟ چون مستلزم طلب و ضده می شود دیگه. اگه بخواد امر داشته باشه، تطهیر مسجد که امر داره، صلات هم که امر داشته باشه، طلب و ضده، یعنی مولا در آن واحد هم به من میگه مسجد را تطهیر کن، هم میگه نماز بخون. خب چجوری بخوام جمع بینه و ما بکنم؟ این جمع بین زده این میشه. پس این صلات در ما نحنفی امر، بگید با من امر، و صلاتی که امر نداشته باشد چی میشود؟ در واقع شیخ بهایی میخواد بفرماید لازم نیست ما زور بزنیم یه نهی برای این صلات درست کنیم، همین که این صلات امر ندارد در بطلان این کافی میشود. در ارجا برمودید پس بنا ان علی هذا، حتی اگر ما قائل بشویم که امر به شیء نهی از ضد نمی کند، که مشهور میگفت نماز صحیح می شود، نخیر، شیخ بها می فرمودن حتی اینجا هم نماز چی می شود؟ باطل می شود. لعدم وجود الامر صلاتی، ما اینجا امر صلاتی نداریم و صلات بدون امر هم که چی می شود؟ باطل می شود. این بله طلب ضده می شه دیگه. اگر این صلات عمد داشته باشه، تطهیر مسجد عمد داره یا نداره؟ من الان وارد مسجد شدم، عجب عمودی دیدم مسجد نجس است، شما میگید الان یه امری به من تعلق گرفته که طهر المسجد، مسجد را پاک، حالا میگید اینجا هم صلات هم چیه؟ عمد داشته باشه دیگه، میخواد صحیح باشه باید عمد داشته باشه دیگه. خب اگر صلات عمد داره، در همون موقع تطهیر مسجد هم عمد داره، میشه طلب و ضده، چون جمع بین اما که ممکن نمیشه. پس بناهن علا هازا، این صلات باید امرش برود کنار، امر صلاتی که کنار رفت چی میشه؟ صلات چی میشه؟ باطل میشه. علت که اهمه دیگه، چون تغییر مسجد واجب فوریه دیگه، اونو بهش میگن واجب اهم، صلات رو بهش میگن واجب مهم. شما میتونید صلات رو 5 دقیقه دیگه بخونید، اول باید تطهیر مسجد کنید. امر ازاله از بین نمیره چون اون واجب فوریه. صلات شما واجب موثق، الان نماز نخون 10 دقیقه دیگه نماز بخون، کارت رو انجام بده، مسجد را تطهیر کن، برو سراغ نماز. توجه فرمودید؟ لذا امر صلاتی از بین میره، امر به تطهیر از بین نمیره چون اون واجب فوری و اهم است. امر صلاتی از بین میره در اون زمان تطهیر. در اون زمان تطهیر که امر صلاتی از بین برود و شما چیکار میکنید؟ بله شما چیکار میکنید؟ نمازتون میشود باطل. توجه کردید؟ یعنی نماز بخواید بخونید در اون فرصت، نماز شما باطل است چون امری نداره، به خاطر اینکه طلب و ضد این میشه. بفرمایید. بنابر
قول شیخ بها اگر کسی نماز بخونه انگار تشریع
بله؟ بله دیگه باطل است دیگه، ایشون میگه تشریعه، یعنی نمازت باطله چون امری نداره. شما داری نمازی میخوانی پیش خودت که امری به اون تعلق نگرفته. این حاصل فرمایش جناب شیخ بها. پس شیخ بهایی بنابر قول به عدم اقتضا قائل به چی شد؟ بطلان صلات. یعنی این صلات باطل میشه حتی اگر بگیم امر بشه، اقتضای نهی از ضد را هم نمی کند، باز هم این نماز باطل میشه. ولیکن از این اشکال شیخ بهایی به بطلان صلات دو تا جواب داده شده، دو تا جواب داده شده، گفتن نه این نماز صحیح میشه. یکی جواب صاحب الکفایه است، توجه فرمودید، یکی هم جواب مشهور بین المتأخرین است. حالا هر دو تا را ان شاء الله پشت سر هم بررسی میکنیم. خوب دقت بفرمایید، موضوع بس از دستتون در نرود. قائل هستیم به این که امر به شیء اقتضای نهی از ضد ندارد، ها روی این مبنا داریم بحث میکنیم. امر به شیء مقتضی نهی از ضد نمیشه. حالا میخوام ببینیم آیا این صلاتی که در اینجا هست، این صلات صحیح میشود یا این صلات چیه؟ باطل میشود. شیخ بها فرمود این باطل میشود، امر ندارد، چون اگر امر داشته باشه چی میشود؟ مستلزم طلبه طلب زده این میشود، طلب زده این هم عقلا محاله. پس امر صلاتی باید از بین بره. امر صلاتی که از بین برود، اون وقت اینجا نماز ما میشود چی؟ فاقد امر. خب عبادتی که فاقد امر باشد چی میشه؟ باطل میشه. صاحب و کفایه اهل الله مقامه و شریف میفرماید نخیر، این نماز نماز صحیح است. اگر مکلف این نماز را بخواند، نماز صحیح است و عبادتش باطل نمی شود. چرا باطل نمی شود؟ خلاصه کلام صاحب کفایه را میگویم، بعد این را براتون باز کنیم انشاءالله توضیح بدهیم. صاحب کفایه میفرماید این صلات اگر چه فاقد امر است ولی واجد ملاک است، تمسک به ملاک میفرماید صاحب کفایه، این صلات، این صلات قضایی اگر چه امر ندارد، بله امر ندارد چون طلب زده میشود، ولیکن واجد ملاک است، این ملاک دارد، چون که ملاک دارد پس بنابراین صحیح خواهد بود. توضیح و زارق حالا کلام صاحب کفایه را توضیح دهید. عنایت بفرمایید برای این که فرمایش صاحب کفایه روشن بشه، یه مقدمه اصولیه را خدمت عزیزان عرض میکنیم. این مسئله باید روشن بشه و اون مقدمه این است که اگر یک عبادتی امر نداشته باشد، عدم امر در عبادت دو صورت پیدا میکنه. یه عبادتی امر ندارد، این عدم الامر دو صورت پیدا میکنه. یک وقت این که این عبادت امر ندارد به خاطر این که از اول مولا نسبت به این عبادت هیچ امری نکرده، اصلا از اول از ابتدا مولا امری را متوجه به این عبادت نکرده، توجه فرمودید. این یه صورت. صورت ثانیه، این مهمه، صورت دوم، صورت ثانیه این است که مولا به این عبادت امر کرده ولی در مقام تزاحم امر عبادت ثابت شده. مقام تزاحم را خوب دقت بفرمایید، اینجا مقام تزاحم باید برای عزیزان روشن بشه. گاهی از اوقات، صورت دوم، گاهی از اوقات مولا به یک عبادتی امر کرده ولیکن این امر در مقام تزاحم با امر دیگر چی می شود؟ ساقط می شود. حرف صاحب کفایه این است که مقام تزاحم سبب می شود که امر ساقط می شود، اما محبوبیت و مطلوبیت و ملاک در اون شی از بین نمیره. اینجا برای اینکه این حرف روشن بشه عرض کردم باید مقام تضاهم روشن بشه. خوب دقت بفرمایید، مدعای صاحب کفایه این است که در مقام تضاهم ملاک و مصلحت نابود نمیشود، بلکه فقط امر به زمین میخوره. حالا از این مثال خودمون بیان بیرون، من یه مثالی در باب تضاهم به شما بزنم، اون از اونجا مسئله صاف بشه انشاءالله اینجا هم صاف میشه. فرض بفرمایید شخصی این حادثه برایش پیدا شده که هم برادرش و فرض بفرمایید فرزندش در حال غرق شدن هست، هر دوتا در حال غرق شدن هست و این هم قدرت نجات هر دوتا را ندارد. یکی از این دوتا را باید چیه؟
بله؟
یکی از این دوتا را باید نجات بده. اگر سراغ پسر برود برادر از بین میرود، اگر سراغ برادر برود چیه؟ پسر از بین میرود. حالا سوال در اینجاست که این شخص قدرت بر جمع بین این دوتا ندارد، اما آیا اگر سراغ پسر رفت پسر را نجات داد، دیگه در نجات برادر ملاک وجود ندارد؟ به نظر شما ملاک هست یا ملاک نیست؟ ملاک هست، این قدرت استیفاء ملاک را ندارد. ملاک انقاض غریق دوست دارد، قلبش پرپر میزند که برادرش در حال غرق است، اما چیکار کنه؟ دیگه قدرت ندارد، دیگه میره سراغ بچهش. بچه را که نجات میدهد در مقام تضاهم دیگه نمیتواند برادر را نجات بدهد. اما سوال اساسی این است که آیا انقاض برادر الان بدون ملاک است یا مع الملاک؟ مع الملاک، ولی قدرت استیفا ندارد، دیگه نمیتواند این را استیفا. اگرچه این امر به انقاض برادر ساقط می شود، دیگه اینجا امری نیست چون قدرت نداره، تکلیفی نداره چون قدرت جمع نداره. وقتی که قدرت جمع نداره دیگه نسبت به این تکلیفی بر او وجود نداره. اما ملاکش که هست، ملاک انقاض غریق که این برادر را باید نجات، ملاک محبوبیت و محبوبیت در اینجا هست. غایت الامر مکلف در اینجا چون توان نداره دیگه دست از او می کشد. اگرچه تکلیف نسبت به اون دومی ندارد چون قدرت ندارد، ولی سقوط تکلیف دلالت نمی شود که بگید سقوط تکلیف دلالت نمی کند که اون مورد ملاک هم نه ملاک دارد، من قدرت استیفا ندارم، لذا دست بر می دارم. همیشه باب تضاهم اینه، دو شیئی که با هم تضاهم کردن اگر یکی اهم بشود و یکی چی بشود؟ مهم بشود. یکی اهم است، یکی مهم است. الان همیشه در مقام تضاهم تکلیف نسبت به مهم، بگید با من تکلیف نسبت به مهم ساقط، ولی ملاکش هیچ وقت ساقط نمیشه چون من قدرت ندارم، امر ندارم. ولی چه این به این معنا نیست که اون مورد ملاک هم ندارم، نخیر اون ملاکش باقی است، به گونه ای که هر زمانی من قدرت پیدا کنم تکلیف زنده میشه، اونجا تکلیف من زنده میشه. پس در موارد تضاهم سقوط امر، بگید با من سقوط امر هست، ولی سقوط ملاک، ملاک به قوت خودش چیه؟ باقی. اجازه بدید یه مثال دیگری بزنم. مثال ها در باب تضاهم خیلی مبنا را روشن می کنه. فرض کنید ما یه مقداری آبی داریم در بیابان گرفتار شده، یه مقدار آب دارم. خب این یه مقدار آبی که من دارم اگر برای وضو مصرف کنم احتمال دارد بعدن تشنه میشم، بیابان دسترسی به آب ندارم و هلاک میشم. اگر برای آب خوردنی این را نگه دارم دیگه وضو نمیتوانم بگیرم، باید تیمم کنم. خب الان اینجا وظیفه من چی؟ چه باید بکنم در اینجا؟ همه فقها فرمودن اینجا شما باید تیمم کنید، اینجا الان شما باید تیمم، یعنی امر به وضو ساقط میشه. امر به وضو ساقط میشه چرا؟ چون تضاهم اهم و مهم است. اهم چیه؟ حفظ نفس است، شما باید جانتون را حفظ کنید. مهم چیه؟ وضو گرفتن است. وضو الان می شود مهم، حفظ نفس می شود چی؟ اهم. خب الان شما اگر در اینجا قائل شدید، همه فقها هم قائل شدن، قائل شدن که در اینجا دیگه امر به وضو ساقط می شود، شما دیگه امر به وضو ندارید، خب سوال در این است که آیا در اینجا وضو ملاک محبوبیت هم ندارد؟ یعنی این امرش که ساقط شد اصلا وضو مبغوض می شود اینجا؟ نه، ملاکش را دارد. من قدرت استیفا ندارم، در یه شرایطی قرار گرفتم که نمی توانم هر دوتا را جمع بکنم. همیشه موارد تضاهم این نکته مهم است، در موارد تضاهم امر با من بگید امر ساقط امر ساقط می شود ولی ملاک ساقط نمی شود. خب حالا که این مسئله روشن شد بیایم در مانند صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید در مسئله زهد ما یک واجب اهم داریم و یک واجب مهم داریم. واجب اهم تطهیر مسجد است، وارد مسجد شدیم دیدیم مسجد نجس است، واجب اهم ما این می شود. واجب مهم ما چی می شود؟ صلات می شود. صلات می شود واجب مهم. خب مولا در آن واحد به این دوتا نمی تواند امر کند. چرا؟ چون از باب تضاهم است. من قدرت بر جمع بینهما دارم یا ندارم؟ ندارم، نمی توانند جمع. پس بنابراین قطعا امر به مهم ساقط می شود، یعنی امر صلاتی ساقط می شود. ولی چون باب تضاهم است، این صلات بر همون ملاک مطلوبی دنده خودش چیه؟ باقیه. فلذا خوب دقت کنید، فلذا صاحب کفایه می فرماید اگر مکلفی اتیان به این صلات بکند این صلات صحیح است. چرا؟ چون در صحت عبادت همانطوری که امر در صحت عبادت امر کفایت می کند ملاک هم کفایت می کند. اگر بدانیم که این عمل ملاک محبوبیت مولا دارد قصد قربت متمشی می شود. بنابراین صاحب کفایه می کند اینجا صلات امر ندارد چون از باب تضاهم است، ولی ملاک را کنارد. همون ملاک و محبوبیتی که گفتیم در باب تضاهم ملاک ساقط نمی شود. همون ملاک و محبوبیتی که در این صلات هست برای صحت عبادت، بگید برای صحت عبادت کفایت می کند. چرا؟ به خاطر اینکه در قصد قربت باید این عمل محبوب مولا باشه. حالا این عمل صلاتی الان ما گفتیم دیگه طبق باب تضاهم امر ندارد، ولی بگید با من ولی ملاک را که دارد، یعنی محبوبیت و مطلوبیت را دارد. صاحب کفایه میگوید همون مطلوبیت برای مشروع بودن عبادت کافیه که ما بدانیم این عمل پیش مولا محبوب است، این عمل پیش مولا مطلوب است. چون که میدانیم این عمل پیش مولا مطلوب و محبوب است، بنابراین این عمل صحیح میشود، عبادت بودنش هم درست میشود. پس حاصل کلام صاحب کفایه دو تا مطلب شده ها، جنبندی کلام صاحب کفایه این دو تا مطلب. یک، مطلب اول، در مقام تضاهم، در مقام تضاهم امر ساقط می شود ولی ملاک ساقط. یه مطلب. مطلب دوم، در صحت عبادت تنها امر لازم نیست، ملاک هم کافی است. اگر ملاک مطلوبیت هم در اون عمل باشد برای صحت عبادت کفایت می کند. حالا این آقا وارد مسجد می شود، توجه فرمودید، وارد در مسجد می شود، شروع می کند به نماز خونده. خب این نماز صاحب کفایه می فرماید اگر قائل بشیم که امر بشه اقتضای نهی از ضد نمی کند ها، اقتضای نهی نمی کند، صاحب کفایه می فرماید نماز صحیح است. چرا صحیح است؟ به خاطر اینکه این نماز اگر چه امر ندارد ولی ملاک را و در صحت عبادت، بگید با من در صحت عبادت ملاک کفایت می کند، ملاک کافیه. بناهن علی هذا، پس اونی که شیخ بها فرمود اینجا عبادت باطل است، صاحب کفایه می فرماید نخیر، عبادت باطل نیست، تمسکن بالملاک، به ملاک محبوبیت ایشان تمسک می کند. ملاک را از کجا در آورده؟ بگید با من از کجا بفهمیم این صلات ملاک دارد؟ از واحده باب تضاهم، چون در باب تضاهم هیچ وقت ملاک ثابت نمی شود، همیشه در موارد تضاهم فقط امر ثابت می شود چون مکلف قدرت ندارد، ولی ملاکش که ثابت نمی شود. پس بناهن علی هذا اینجا صلات ملاک دارد و در صحت عبادت، بگید با من در صحت عبادت ملاک کفایت می کند. حالا دوستانی سوال دارم بفرمایید.
در
مورد
تضاهم
ممکن
میگیم هر چیزی که باعث بشه مکلف با انجام اون هم اون اهم و ترکانه مبعوض مولا باشه دیگه.
به چه دلیل؟ ببینید ببینید ما در بحث مسئله زد گفتیم اگر نهی را میخواهید اینجا ثابت کنید یا از مسلک مقدمیت یا از مسلک تضاهم، از یکی از این دوتا باید وارد بشه، هر دوتا هم که باطل است، دلیل دیگری نداره. صرفا این که بگیم یک زدی را شما مولا عم کرده اون دیگری مبعوض میشود، این دلیل میخواه، دلیلتون یا مسلک مقدمیت بوده یا تضاهم، اینا که ما خدشه کردیم. پس دیگه چه دلیلی داریم؟ با ادعا که نمیشن این مطلب را بگیم، توجه مرمولید، باب تضاهم همیشه همین مسئله زده این میشن. امر بشه میخواد بگید اگر احد المتزاهمین را مولا امر کرده، این معناش این است که از دیگری نهی کرده. خب به چه دلیل نهی کرده؟ یا مقدمیت است یا تلازم است. کلاهما مخدوش است، فجا نهی ما نداریم. فقط اینجا ما میمانیم که امر نداریم. مشکل ما این است، ما در باب متزاهمین نسبت به احدهما که مهم است نسبت به هم امر داریم، اما نسبت به مهم امر نداریم. صاحبی که بانیه نداشته باشه، مثلا امر نمیخواهیم، میموسیم این امر را میذاریم، که ولی ملاک که داریم، همین ملاک برای صحت عبادت کفایت میکنه. توجه فرمودید، بنا ان علی هذا این صلات صلات صحیحی میشه. بفرمایید شیخ، شیخ همان پشت سر شما بنده زودتر فرمایید. باب تزاهم مشکل، مشکل مکلف است، نه مشکل اون موضوع و حکم. حکم مشکلی نداره، مولا هم مشکلی نداره، عقل قدرت بر جمع بین هما نداره. وقتی که اینطور شد در اینجا ملاک دیگه از بین نمیره، چون ضعف من ملاک را از بین نمیبره. ضعف من نهایتش این است که مولا میگه آقا چون تو قدرت جمع نداری من تکلیفم را از تو برداشت. ولی نه به این معنا هست که اینجا اصلا عمل دیگه عملی مبغوض میشود. باب تزاهم مبغوضیت نمی آورد.
ما این رو نمیگیم. الان هم به نظر مثل پاس هم همون رو اجراه هستش. ما بگیم در باب تزاهم این عمر رو شما بگیم برداشته میشه. ما بگیم اون مطلوبیتی که به خاطر اون عمر اومد اون هم همون در مسلم نیستش که باشه.
چرا دیگه؟ ببینید در باب تزاهم، تحلیل باب تزاهم نمیده فرمایید. در باب تزاهم، حالا من سوال میکنم شما جواب بدید. در باب تزاهم سقوط امر دلیلش چیه؟ یعنی آیا اون عمل یک دفعه مبغوض مولا میشه یا به خاطر ضعف منه؟ احسن، مرحبا. چون من قدرت ندارم پس این اصلا به عمل ربطی نداره، این به مکلف مربوط میشه. باب تزاهم با باب تعارض جدا میشه. در باب تعارض اصلا امر نابود میشه، مصلحت و همه چیزم از بین میره. تعارض و تساقط اصلا کلا ثابت میشه. اما در باب تزاهم تعارض و تساقط نیست، بلکه در باب تزاهم صاحب کفایتشون اینه و ظاهرا همه محققین هم این را قبول کردن که در باب تزاهم فقط در یه مقطعی مولا امرش را برمی‌داره، یعنی وجوب را برمی‌داره، اما ملاک، مطلوبیت، همه چیز سر جای خودش هست، چون من قدرت ندارم. مثالی که از کردن دقت نفرمودید، برادر و پسر دارن غرق میشن. خب من الان واقعا میتونم بگم که اینجا من پسر را نجات میدم، اصلا ملاک مطلوبیتی در انقاذ برادری میتونم همچین حرفی بزنم؟ اصلا نمیتونم، اون مطلوب منه، من قدرت ندارم الان اینها را جمع بکنم.
مثلا مثال مناقشه میشه، مثلا اول بکنم
من قدرت
نمیدیم
بله.
از این طرف هم یه انسان مسلمان داره قهر.
بسیار.
حالا در همین جا اگر بنده اومدم و این مسلمان رو نجات دادم،
مصلحتش را استیفا کرده دیگه. یعنی اون مصلحت واقعا یک مسلمانی را خب واقعا یک مسلمانی، ببینید شما با عنایت بفرمایید، شما واقعا احیا کردید یک مسلمانی را، منتهای مراتب احیا برتری می توانید، یعنی خوبتر می خواد امانیسی بکنید و خوب، حالا شما خوبتر را رها کردید، خوب را گرفتید، ولی کافر را چه نجات ندادید؟ شیخنا مبغوضیت، حالا بذارید همین مثال را، مبغوضیت اونجایی می شود که شما یک کافری را نجات بدید، این مبغوض بود، کافر انقاد نداد، ولی این مسلمان بالاخره مسلمان بود. بالاخره انقذر غریب خطاب این را هم میگرفته. به حد خودش البته مصلحتش را داره. توجه فرمودید؟ بناءً علی آزاد در باب تضاهم این مطلب مطلب صحیحی نظر میرسه که در باب تضاهم فقط اون عجز مکلف آمده و اینجا امر را انداخته. هیچ مشکل دیگری وجود نداره. عجز من که ملاک را عوض نمی کنم. حالا چون من عاجز هستم نمیتوانم این دوتا رو با هم جمع بکنم، پس یکی از اینها ساقط میشه از مطلوبیت؟ نه، من عاجز هستم، من نمیتوانم، اون عمل علی ما هو علیه به قوت خودش باقی میشه. در مثال همون تیمم و اینها هم همینطور است دیگه. شما برید ملاحظه بفرمایید خیلی از فقها که این مثال را داخل، اگر داخل باب تعارض بدانی و اصل دیگری داخل باب تضاهم بدانی توجه فرمودید،
مثلا داخل باب تعارض نیست،
کدوم حالا بحثی داره. آخه اون مثال خودش یه بحثی داره، اون مثال تیمم و حفظ آب برای آتش اینها خودش خیلی بحث مهمی داره، حالا وارد اون نمی‌خوام بشیم، ولی اگر ما این رو از باب تضاهم بدانیم، علی کرام علی کرام دیگه، وقتی باب تضاهم ملاکش این بشه، اون مثال هم از همین قبیل میشه. بفرمایید. چرا این عمل مبغوض بشه؟ اون عمل من ترک اهم را کردم، اشتباه کردم، ولی چرا این عملم؟ یه شخصی فرض کنید یه کار اشتباهی انجام، یه کار خوبی هم انجام داد، حالا این کار اون چه دلیلی دارد اون کار اشتباهی را هم خرابش بکنه؟ توجه فرمودید من اون کار اشتباه کردم، من وظیفه‌م این بوده که تطهیر مسجد می‌کردم، حالا نکردم، آمدم من نماز را خود، خب این نماز اون خودش نماز است، یه اشتباه کردم، یه کار خوب انجام دادم. توجه هست؟ نه این چون اشتباه من سبب می شود که این کار خوب من هم بد بشه، این بد نمیشه، چون مبنای ما این است، مبنا رو از دست دادید، امر بشه اقتضای نهی از زد نمی کنن، هیچ مبغوضیتی از اون به این سرایت نمی کنن، روی مبنا داریم بحث می کنن، بر اساس این مبنا که از اون عمل مبغوضیتی به این عمل سرایت نخواهد کرد، اینجا داخل در باب تضاهم میشه. در باب تضاهم هم احد المتظاهمین که مهم هست ملاک خودش را دارد، امر نداره ولی ملاک داره. بله. اما جواب عن المطلب الاول، فرمودید ما تمسک به استفهام میکنیم، یعنی شک داریم که آیا این صلاتی که انجام دادیم بله مطلوب، یعنی اون تکلیف ما واقع شده یا واقع نشده. بسیار کلام صاحب کفایه، البته ما از طرف ایشان جواب میدهیم، ایشان ما از طرف ایشان کلام صاحب کفایه است که ما در اینجا شکی نداریم، چون وقتی که ملاک برای ما قطعیه دیگه برای چی ما شک بکنیم؟ شک نداریم، ما داریم امر که قطعا ثابت شده، شکی نداریم که امر اینجا وجود نداره، و از آن طرف طبق قاعده باب تضاهم هم شکی نداریم که اینجا ملاک هست، پس ما هر دو طرفش یقین داریم، یقین داریم که لا امره و و یقین داریم که ملاک هم هست. پس بنابراین چه جای استفهامه؟ بالاخره یا شما ملاک را قبول می‌کنید یا ملاک را قبول اگر ملاک را اگر عنایت کنید اگر ملاک را اگر ملاک را برای قصد قربت کافی می‌دانید خب دیگه هیچ این صلاح صحیح میشه. اگر مثل بعضی از آقا میگن آقا ملاک کفایت نمی‌کنه یعنی برای قصد قربت ملاک کافی نیست، در اینجا بازم یقین داریم که پس بنابراین نماز باطل می‌شود دیگه. در هر حال ما به استفهام اصلا احتیاج نداریم، هر زمانی هست که اصلا شکی وجود نداره. بالاخره یا شما ملاک را کافی میدانید یا کافی نمیدانید. کافی ملاک هست پس نماز صحیح است، کافی نیست پس به درد نمیخوره نماز میشود باطل. نیازی اصلا ما به استصحاب نداریم، توجه فرمودید؟ چون شکی در اینجا وجود نداره. این مطلب اول. مطلب دوم چی فرمودید؟ فرمودید در فرمودید که در آن واحد این شخص چون معصیت کرده یعنی اون امر به تطهیر را به زمین زده از این طرف داره نماز میخوانه قصد تقرب از اون متمشی نمیشه. عرض ما این است که این در آن واحد اگر یک موضوع باشد بده، ولی دو تا تکلیف است، یک کسی یک کار حرامی انجام میده در کنار که کار خوبم انجام میده، این دلیل نمیشه که این کار خوبش را به خاطر اون کار حرامش ما قبول نکنیم. مثال بزنم، مثلا واضح تر بشه، شخصی نستجیر بالله را شخصی داره نماز میخونه، در حال نماز به یه اجنبیه هم نظر میده، نظر به یه اجنبیه میکنه، نظر محرم یعنی نظر حرام انجام میده، همه فقها گفتن نمازش صحیح نیست، نمازش باطل نیست، چون دو تا موضوع هست، نظر به اجنبیه یک چیز از صلات یک چیز، البته اون گناه نمیشه میشه اینم کار خودش را انجام داده. اگر دو تا موضوع بشود حرمت از یه موضوعی به موضوع دیگه منتقل نمیشه. توجه فرمودید؟ اون تدمیر مسجد را اسیان کرده، اون یه موضوع از اون به جای خوده به گناه براش نوشته میشه، نمازش هم داره میخونه، نماز واجبش هم داره میخونه، خب اینم براش اطاعت نوشته میشه دیگه، بنابراین اون یه موضوع میشه، این یه موضوع میشه، دوتا موضوع میشه، مبغوضیت از احد ما به دیگری سرایت نمی کنن. بفرمایید. بله؟ بله. بله. یعنی همون مصلحتی که در صلات بوده دیگه، یعنی این صلات با صلات های دیگه از حیث مصلحتش فرقی نمی کنه.
ملاک مطلوب مولاست.
بله دیگه. بله. نه. نه خیلی ممکن است جایی مصلحت باشه. مولا هنوز امر نکرده. ما می دانیم این مطلوب مولا هست. بله هم ما امری نکرده. بله. نه مطلوبیت یک وقت معنای طلب انشاییه، یک وقت طلب به معنای اراده نفسانیه دیگه، اونایی که قبلا خوندیم ما هم دیگه، طلب یه وقت میشه طلب انشایی، یک وقت طلب میشه طلب نفسانی. اینجا مطلوبیت منظورم مطلوبیت نفسانیه دیگه، با اون طلب انشایی کار نداریم، طلب انشایی وجود نداره. خب حالا این مقدار را تحقیقش کنیم. علت این که ما زیاد سوالات دوستان و اشکالات رو گوش میدهیم به خاطر اینکه بحث مهمی هست ها، این بحث ان بعدش بحث ترتب مطرح میشه، ما میخواهیم ان تمام جوانه و اینجا عجله ای و سرعتی ما نداریم، چون بحث بعدی هم بحث ترتبه و از اون بحث های جنجالی علم اصول همین بحث ترتب میشه. اینجا آرام آرام میریم جلو. توجه فرمودی؟ نه چیزی نیست، تنشیر خطر میخونیم تا سر وقت تمام میشه ان شاء الله. توجه کردید؟ اینجا کم کم میخونیم آرام آرام، چه این مساله زد ان شاء الله این آخرش برای عزیزان خوب واضح و روشن بشود. بسم الله الرحمن الرحیم. الامر الرابع تظهر الثمره، ثمره در مسئله ظاهر می شود. فی ان نتیجه المساله و هی النهی عن الضد بناء على الاقتضاء، نتیجه مسئله که نهی از ضد است بناء على الاقتضاء، یعنی چی؟ اقتضاء امر بشه نهی از ضد را، بنابر چنین اقتضایی به زمیمت ان النهی فی العبادات یقتضی الفساد، به زمیمه این که نهی در عبادت مقتضی فساد است، ینتجو نتیجه می دهد فسادهو یعنی فساد اون زد را، اذا کان اون زد عبادت است، فاسد می شود اون زد اگر اون زد چی باشد؟ عبادت. هم مثال خودمون که دائما داریم تکرارش می کنیم. و عن البهائی، شیخ بهائی رضوان الله تعالی ازشان حکایت شده که انه انکر الثمره، انکار فرموده این ثمره را، به دعوا انه لا یحتاج فی استنتاج الفساد الى النهی عن الزد، احتیاج نیست در نتیجه گرفتن فساد به اینکه نهی از ضد بشود. نه، این نماز باطل است ولو قائل به اقتضا هم نشوید، ولو قائل به اقتضا باز این نماز باطل میشه. چرا؟ چون این نماز بفرمایید یا امر دارد یا امر، اگر امر دارد طلب ضده این میشه، اگر امر ندارد بفرمایید چیه؟ عبادت بدون امر باطل میشود دیگه. لا یحتاج فاستنتاج الفساد الى النهی عن الضد بل یکفی عدم الامر بهی، عدم امر بهی به اون ضد همین کافیست. قطعا این ضد امر، بگید با من قطعا این ضد امر ندارد. چرا؟ چون اگه امر داشته باشه میشه چی؟ طلب و طلب ضده، اینم که محال است. پس این عبادت امر، همین که امر ندارد این برای بطلانش کافیه. پس شما در مسئله ضد ولو قائل بشید که امر بشه اقتضای نهی از ضد ندارد، باز اون عبادت باطل میشه. پس چنین ثمره‌ای در مسئله بین القولین وجود ندارد. لاحتیاج لعبادت الالعن، این فرمایش بهایی، شیخ بهایی، حالا جواب صاحب کفایه وفیه، این جواب اولها، این جواب اول، جواب دوم ترتبه که انشاءالله جلسه بعد خواهیم بود. وفیه اشکالی که در کلام ایشان این است که انهو شنچنین است، یکفی مجرد الرجحان و المحبوبیت للمولا، کفایت می کند، یعنی در صحت عبادت کفایت می کند مجرد رجحان و محبوبیت برای مولا. فانهو، پس دوستی که شنچنین است، یسه منه، صحیح است از عبد، ان یتقرب بهی، این که تقرب بجوید بهی، یعنی به اون رجحان و مجرد محبوبیت، منه یعنی من المولا، با همین محبوبیت میتواند به مولا تقرب بجوید. چون قصد قربت یعنی اون چیزی که محبوب مولا هست دیگه. حالا امر داشته باشه بفرمایید یا به خاطر شرایطی امر نداشته باشه، محبوب مولا باشه، من میتونم تقرب به مولا پیدا کنم. شما کیب نداره، مال ما هم تو نسخه بدن اون بالا کی نوشته. و دقت کنید ادامه عبارت، و ضد بنا ان علی عدم حرمته، ضد بنابراین که بگیم ضد حرمت، یعنی بگیم امر بشه اقتضای نهی از ضد نمی کند، این ضد یکون و کذالک، کذالک یعنی محبوبا للمولا، امر نداره ها. دقت کنید اینو خیلی تکرار میکنیم، بنابر نظر صاحب کفایه این صلات امر ندارد چون در باب تزاحم و ساقط شده، ولی محبوبیت را داره. توجه فرمودید، فان المزاحمه علا هازا، مزاحمت علا هازا یعنی بناء علی عدم حرمته، هازا به همون اشاره است که بنابراین که اقتضای نهی از ضد نداشته باشه، مزاحمت لا یوج لا توجب الا ارتفاع الامر المتعلق به فعلا، تزاحم موجب نمی شود مگر برداشته شدن اون تکلیفی که متعلق بود بهی، یعنی به اون ضد فعلا، یعنی در مقام فعلیت این تکلیف ساقط می شود، مع بقائهی، اما باقی می ماند اون ضد، زمین به ضد می خوره، مع بقای اون ضد الا ما هو علیه من ملاکهی من المصلحه، بنابر همون چیزی که ملاک اون ضد بود که عبارت از چیه؟ مصلحته. البته این که میگیم این ضد مصلحت دارد طبق نظر عدلیه است، چون عدلیه میگن احکام تابع چیه؟ مصالح و مفاسد. اشاعره میگن نه، اشاعره چون منکر حسن قول هستن میگن احکام تابع مصالح و مفاسد نیست، توجه، بلکه تابع چیه؟ اراده مولاست. مصلحت و مفسده تابع خود اراده مولا هست، توجه فرمودید. حالا صاحب کفایه اینجا اشاره به همون اختلاف میکنه، مع بقائه یعنی بقای ضد علا ما و علیه من ملاکه من المصلحه کما هو مذهب العدلیه، مذهب عدلیه این است که احکام تابع چیه؟ مصالح. او غیرها یا غیر مصلحه، یا بگیم یه چیز دیگری غیر از مصلحت توی احکام هست که همون اراده مولا باشه، اگه امکان حالا اون غیر هر چی میخواد باشه، کما هو مذهب الاشاعره. و عدم حدوث ما یوجب و مبعوضیته، حادث نشده از اون چیزی که موجب بشود مبغوضیته، زمین را به کجا میزنی؟ باز به ضد بزنی. عدم حدوث ما یوجب و مبغوضیت اون ضد را و خروجه، یعنی حادث نشده از اون چیزی که موجب بشود خروج اون ضد را، ان قابلیت تقرب بهی، از قابلیت تقرب به اون ضد، کما حدث، آنچنان که حادث شده چی حادث شده؟ ما یوجب و مبغوضیت حادث شده بنا ان علل اقتضا، بنابراین که بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست، این ضد مبغوض شده ها. اما ما فرضمون اونجاست که میگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد، اگر مقتضی نهی نیست پس در این ضد مبغوضیتی حادث، فقط تنها چیزی که حادث شده این که تزاحم سبب شده که امرش چی شده؟ ساقط شده. خب امر بیفته، ملاک که نمیفته در باب تزاحم. والحمدلله رب العالمین.